کلیم گره رو باز کنیم. به عنوان مثال اگه ما بگیم آقا بودجمون نفتی نبندیم، باید سهم یا نقش صندوق توسعه ملی رو تقویت بکنیم که بگیم آقا این ثروت نفت دست تو، باهاش کار کن، سرمایه گذاری کن، سودشو بده دولت تو بودجهش استفاده کنه. اون وقت دیگه بودجه ما نفتی و تبدیل ارز به ریال نخواهد شد، یا حداقل یه مسیری درستی رو ادامه پیدا خواهد کرد. اما میبینیم که مقاومت صورت میگیره. سالهاست که صندوق ثروت ملی ما قلک برای دولت هاست. پس بنابراین نمیتونیم این نگاه رو حالا حالاها اصلاح کنیم، به ویژه که حالا که تحریمی. خب نگاه به تولید ثروت ملی هم که کارگر رو یک عنصر در واقع مؤثر و سازنده در تولید در عرصه عمل نمیبینه. چطور میتونیم این فضا رو تغییر بدیم و عوضش بکنیم؟ و به نظرتون از کجا شروع کنیم؟ با کدوم کار کوچیک این هدف بزرگ رو دنبال کنیم میتونیم به نتیجه برسیم؟
ببینید نکته درسته، ولی من فکر میکنم موضوعیست که جای دیگه باید روش بحث بکنیم. اثر داره. الان بحث کارگر ما خب هیچی رو نمیشه از هیچی جدا کرد. یعنی هر عنصری در داخل جامعه اتفاق میفته میتونه رو حوزه کارگری یک تأثیری داشته باشه. بحث سرمایه گذاری قطعا اثر میذاره. در دنیا 3-5% از کل بودجه رو هزینه جاری میکنن. 95-97% این مطالعاتی که من در خیلی از کشورها انجام دادم سرمایه گذاری میکنن. این که نفت سرمایه هست، نفت زمان سرمایه است که بره به سمت سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت. ما نزدیک 10 سال میزان سرمایه گذاریمون کمتر از 1-2% و این فاجعه است. یعنی دقیقا برعکس دنیا. من میخوام متمرکز بشم رو خود موضوع. ما مشکلی داریم به نام در حقیقت حالا کارگر یا هر چیزی که شبیه اونه، میتونه خود کارمند هم باشه توی کشور ما. بله. بالاخره اون هم همون شرایط رو داره. من معتقدم علاوه بر بحث نقش دستوری که الان در حوزه کارگری وجود داره و این یک مشکل اساسی است که دولت باید بکشه خودش رو کنار، الان در حوزه اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها در همه جا دولت داره دخالت میکنه، اصلا نباید دخالت بکنه. هرچی هم واکنش بین‌المللی میبینید بازم میبینید دخالت وجود داره، نمیدونم چه لذتی توش هست. در حالی که اتحادیه‌ها، اصناف و مجموعه‌ها میتونن در صورتی که باز در انتخاب اونها دخالت نشه، در بسیاری از اتحادیه در انتخاباتشون هم دخالت میشه، واقعا بذاریم خود مجموعه کارگری مجموعهش رو شکل بده و قوانین و مقررات رو پیشنهاد بکنه. روابط مستقیم هم وجود داره با کمیسیون‌های مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده. من دو تا عنصر دیگه ای رو علاوه بر بحث نقش دستوری و بحث توانمندسازی که خودش دنیا بحث داره، ان شاءالله فرصتی بشه، من این دو نکته رو اشاره میکنم چون این رو واقعا دنیا تجربه کرده، به خصوص عنصر توانمندسازی که اگر اتفاق بیفته چقدر رابطه بین کارگر کارفرما خوب میشه و چرا الان این خوب نیست. به خاطر اینکه این اتفاق نیفتاده. مثل یه مجموعه کارمند یا کارگری عناصری که در اختیارش توانمند نیست، لذا گزینه دیگه بخواد انتخاب بکنه خیلی مشکلی نداره. اما دو تا عنصر مهم دیگه هست که در دنیا کار شده. یکی نظام جامعه ساماندهی کارگران هست، در ایران اصلا نداریم و این فاجعه است. این رو شاید من بارها در جلساتی که در خود وزارت کار به صورت همایش گذاشتم گفتم. نیاز نیست قوانین به این شکل تنظیم بکنید، کافی یک نظام جامعه ساماندهی کارگری داشته باشه. این وضع کارگرها سر چهار راه ها، این وضع کارگرها ساختمونی، این وضع کارگرها در حوزه‌های مختلف، اینطور نمیشه از طریق فشار به کارفرما حقوقشون رو شما تامین بکنید، بلکه یه مقدار باید مغز خودمون رو هم به کار بندازیم. یک نکته چهارم هم وجود داره، به نظر من نظام بیمه‌ای هست. نظام بیمه‌ای ما بسیار غلطه، بسیار ناسالمه. ما بیمه دولتی داریم و این بده برای یک کشور. در هم بیمه دقیقت پایه دو تا بیمه داریم که تمامش دولتی هستن با نظام بهره‌وری تقریبا صفر. خب این که نمیتونه، شما ببینید نحوه حمایت از حتی اونایی که بیمه شدن، شما طرف دفترچه داره، نمیدونم خدمات داره، داره پرداختم انجام میده یا دولت یا خودش، اما سرویس وجود نداره، رضایتمندی بسیار پایینه. نظام بیمه‌ای در دنیا بخش خصوصی قوغا کرده برای کارگرها، برای مجموعه اومده تمام پوشش داده سرویس های ما به زور با یه مبلغ کلانی 2-3 خدمات 5 خدمات به عنوان پورتفوی خدمات یا سبد خدمات داریم در اختیار بیمه قرار میدیم. در حالی که در دنیا بحث بیمه بیکاری که حمایت میکنه، بحث بیمه های اجتماعی، بحث بیمه زندگی دارن کار میکنن تو دنیا. تو ایران اصلا اینا وجود نداره. ما 27 تا 28 شرکت بیمه داریم که تقریبا از دیدگاه من همش دولتی هن. چون من تو صنعت بیمه کار کردم عرض میکنم اینها باید بیان و از نو برنامه جامعی رو برای حمایت بیمه از مجموعه بذارن بر اساس قواعدی که تو دنیا هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی از توضیحات ارزشمندتونم. از آقای دکتر حق‌پرست هم دو مهمان تلفنی هم دقایقی سوی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر فرماز توفیقی از اعضای محترم شورای عالی کار و نماینده کارگران عزیز در این شورا و جناب آقای دکتر بابایی کارنامی، آقای علی بابایی کارنامی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و از نمایندگان فعال در این حوزه. آقای دکتر توفیقی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا بنده عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه و موضوعی زبردست و توامن و دغدغه‌مند کارگری در خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر بابایی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم به بنده دینوبری و خاطر نباشید به همه کارگران شریف و همه کارگران و دوستان کارگران به محضر کارگران شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت.
خیلی متشکرم. من با کسب اجازه از آقای دکتر توفیقی با توجه به آقای دکتر بابایی در صحنه مجلس هم حضور دارند با ایشون آغاز میکنم. آقای دکتر بابایی، حتم دارم که دغدغه جامعه کارگری و البته کارفرمایی این دو از هم جدا نیستند برای مجلس روشنه و به دفعات و کرات ما در این باره با شما گفتگو کردیم و اشاره به دغدغه ها کردید که گره ها کجاست، چالش ها کجاست، دخالت ها کجاست و بایستی چطور اون رو اصلاح کرد. مشخصا بفرمایید مجلس، این مجلس، مجلس 11 چه گامی رو در جهت رفع و حل اون مشکلاتی که صدها بار گفته شده برداشته و چقدر موفق بوده تو این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض ادب مجدد دارم به منظر همه عزیزان و شنوندگان عزیز. موضوع در حقیقت کارگران عزیز کشور ما یه بحث در حقیقت تاریخی و یه تاریخچه در حقیقت عریض طبیلی داره که شاید در حد 4 دقیقه و 5 دقیقه و 3 دقیقه نمیشه و به همه ابعاد قضایای مبتلا به مسائل عمومی کارگران کشور پرداخت. بلکه کارگر و کارگران یکی از پازل‌های توسعه کشور هستند. یعنی اگر این را ما قبول نکنیم طبیعی است که به اصل دقیقه توسعه اعتقاد نداریم. خب در تمام دنیا این رکن رکین شاخص توسعه را دارن به مثل بقیه بالهای توسعی خود دارن تقویت میکنن. حالا بخشی را دولت ها یا حاکمیت میاد مسئولیت میپذیره، بخشی را خود مستقیما در قالب قوانین مرتبط با روابط کار یا ارتباط بین کارگر و کارفرما یه تعادل ایجاد میشود و بعض در حقیقت از قبل قیمت تمام شده کالا و خدماتی که کارگر در اونجا زحمت میکشه و به تعبیر در حقیقت ائمه معصومین عرق جبینشون بالاخره ریخته میشه و بر از تقاضان هم حتما باید مزد آن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم پرداخته بشه. در نتیجه خب ما این چالش هایی که امروز پیش روی کارگران هست، یکی این که ما تشکل های کارگری را کاملا دولت ها به رسمیت نمیشناسند یا اگر هم به رسمیت میشناسند رو کاغذ. این اولین نکته است. نکته دوم این است که خدمت شما عرض بکنم استقلال بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در بحث مذاکرات دست جمعی را که باید انجام بدن بر اساس مقابله نامه‌های بین‌المللی و همچنین بر اساس خب موضوعات مرتبط ماهوی و شکلی قانون کار کشور عزیز ما ایران اسلامی که بیش از 80-70% قانون کار فعلی و متأسفانه اجرایی نشده. ما الان در حوزه شاخص‌های دفاع، شاخص‌های خدمت شما عرض بکنم، شاخص‌های اجتماعی این حوزه متأسفانه هیچ وقت اجرایی نشده. فقط یه بوده قضیه قانون کار کشور اجرایی شده. اینه که ما بر این اساس خب باید بالاخره اقداماتی رو انجام بدیم. برای چه کارگری مجلس، این دوره مجلس به تشکر از عزیزانمون در فراکسیون کارگری ادوار مختلف مجلس دیگه جناب محجوب، خب ما همیشه سعی کردیم جلساتی که را داشتیم نقطه نظرات کارگران شریف، تشکل‌های آن، هم از کارگران شاغل و کارگران بازنشسته رو در موضوعات مختلف ما بالاخره گرفتیم و تشکیل مساعی کردیم و فعالان کارگری در سراسر کشور آن مقداری که وسع قانونی مجلس مثلا اجازه داده و یا میدهند. در نتیجه چند تا کار در سوکار ما قرار گرفته. نکته اول این است که ما به در حقیقت نظارت کنیم بر عملکرد دولت یا در حقیقت نظارت تعاون کار با رفاه اجتماعی در جهت تعیین مزد حد اقلی کارگران که بر اساس عرف در پایان سال انجام می شود. شما اگر مذاکرات کارگران و کارفرمایان را قبل یعنی سال 1400 و مخصوصا 1400 نگاه بکنید، بدون تنش و بدون جنجال وزارت تعاون کار با اجتماعی با مشارکت دو طرف بار توسعه که کارگر کافم باشه مذاکره کرده و به سرانجام رسیده و در حقیقت بر اساس داده های کارشناسی که مقدورات کشور از میداد تصمیمات اخذ شده. یعنی ما استقلال رو تلاش کردیم با نظارت خودمون، استقلال رو به حوزه تصمیم گیری کارگران و کافمایان طرف مذاکره در حقیقت برگردونیم و این یک بحث بسیار بسیار مهم. نکته دوم، خب یک بحث های بسیار مهم بحث مسکن کارگران است. خب ما در قاعده تأمین مسکن ملی در کشور خب یک ملی مسکن جو تعهداتی است که در قانون مثلا جشن تولید مسکن که مجلس مصوبه کرد، مجلس تمام هم مصوبه کرد و دولت هم مکلف شد این اجرایی بکنه. تفاهماتی را ایجاد کردیم بین 250 تا 300 هزار مسکن را مستقیما سهمبری داشته باشیم برای کارگران کاخ مسکن کشور. البته برش استانی هم میخوره و نظارت های عالیه رو خواهیم داشت تا بتوانیم به اون سرانجام نهایی خودش در این حوزه برسه. نکته بعدی بحث دقیقاً داریم انجام یه کاری داریم شروع کردیم داریم انجام میدیم، بحث امنیت بیمه برای کارگران ساختمانی کشور. شما الان تو کشور 1,500,000 کارگر ساختمانی دارید که 700,000 بیمه هستن، 800,000 بیمه فاقد بیمه هستن. یعنی در حقیقت ما در مجلس 11 که وارد شدیم دیدیم که یک اشکال اساسی 800,000 نفر که بالاخره در صنعت ساختمان مستقیما درگیر هستند در مشاغل مختلف و رسته های مختلف حوزه صنعت به صدا مسکن، متاسفانه دیدیم که بیمه نبودن. خب اینجا آمده یک راهکاری را با تامین اجتماعی به دولت توافق کردیم که تحریر آمده کردیم، اصلاح ماده 5 قانون کارگر ساختمانی دست کار قرار دادیم. خوشبختانه جزئیات کلیات تصویب شد و یه ابهام کوچولویی را در جلسه قبل همین تعطیلات این هفته مجلس اتفاق افتاد که بالاخره سعی کردیم که اینا هم رفع و جوش کنیم که انشاءالله به زودی میره برای تصویب نهایی میشه و میره برای شورای محترم.
خیلی متشکرم.
این قانون انجام بشه 800,000 کارگر ساختمانی یک جا در طول یه بازه زمانی یک سال دو سال انجام بسیار بیمه خواهند شد. نکته آخر من بحث بیمه های در حقیقت بسیار بیکاری که در کشور وجود داره، بیمه فراگیر که از اتاقا در اخیراً مقام معظم رهبری در قالب ابلاغیه یا سیاست کلی نظام اجتماعی چند لایه ابلاغ کردن، اون مثلا فوکوسش یا در حقیقت اون تمرکز آن بر آن چیزی که برای بیمه فراگیر مرتبط با حوزه کارگری. برای در این حوزه هم ما هم در استقلال مدیریت سازمان تامین اجتماعی یه تحریر آماده کردیم، هم برای 7 میلیون تا 10 میلیون ایرانی که بیشتر هم کارگران هستن که بیمه نیستن، اینجا را در حقیقت در قالب بیمه اجتماعی هم در
متشکرم
دادید که شاید بزنید تصمیمات آلمانی را برای کارگران عزیز در سراسر کشور اخذ کنید.
ممنونم آقای بابایی. دقایق رو خط ارتباطی ما بمونید آقای دکتر بابایی. توضیحات های دکتر توفیقی هم بشنوید بعد از حضورتون مرخصیم. آقای دکتر توفیقی توضیحات آقای دکتر بابایی رو شنیدید. انصافا در طول مجلس 11 از زمان آغاز به کار مجلس 11 تا الان در این حوزه انصافا تلاش کردن گره های این حوزه رو باز کنن. من اصلا به هیچ عنوان تو این تمام 20 و چند سال سابقه کاریم سابقه نداشتی که از یه نماینده مجلس تعریف کنم یا تجلیل کنم. شاید معدود مثلا تو هر مجلس از یک یا دو مورد نماینده بوده که واقعا تلاش رو دیدم و اینو گفتم. اما گره ها به نظر میرسه آقای دکتر توفیقی کورتر از این هاست که آقای داره بابایی دارن اشاره میکنن. دو مهمان حاضر در استودیو گره های کور اقتصاد کشور و نظام بیمه ای و تأمین اجتماعی کشور رو بهش اشاره کردن. من میدونم که آقای بابایی هم نگاه میکنن به مشکلات بزرگ، میگن خب حالا این مشکلات به این بزرگی که نمیتونیم دفعتا حلش کنیم، از یه جای شروع کنیم برای حل. به نظر شما این حرکت چقدر میتونه کمک کنه به جامعه کارگری ها دکتر توفیقی؟
نظرم موضوع شما قبل از که به سوال شما بپردازم، جناب راستن شما سالیان سال منو میشناسید، بله. من معمولا تعریف زیاد نمی‌کنم.
بله سعادت من است البته شما.
داره همینجا من از جاهای دکتر بابایی بابت تلاش‌های مستقل کارگری بلر حسابی دکتر بابایی بابت تلاش‌هایی که کردن برای عینیت بخشیدن واقعی به سجاد میگرای در راستای دستمزد سال 1401 سپاسگزاری کنم. تلاش‌های ایشون واقعا در خور تقدیر بود. جلساتی رو که تو کمیسیون اجتماعی بعد کمیسیون کارگری تشکیل میدادن، صحبان کاریایی رو که اتفاق افتاد و در نهایت رسید به اون مصوبه درست فرمودن در حد توان اقتصادی کشور که واقعا بی‌نظیر بود و اولین سالی بود که ما میدیدیم واقعا سجان میگه عینیت بخشیده شد. واقعیت این هست که ما میبینیم، ما هم رصد میکنیم و جا داره که همونجور که خدا پهن بودن من یمیش کنه مخلوق لمیش کنه خالد تشید سپاسگزاری خودمون ابراز کنیم. ارزم بزرگ شد جام راسته بلید مشکل جامعه کارگری تو سه تا مقوله خیلی راحت میگنجه: امنیت، معیشت، مسکن. امنیت ما همونجور استعدا داریم از تیم فراکسیون کارگری و جامعه چون بابایی راجب ماده 7 قانون کار و تفسری 1 و 2 که خواهشون اینه که کمک کنن ابطال دادنامی 179 دیوان عدالت رو باز پیگیری مجدد بفرماد که بتونیم برسیم به یه جایی که لااقل کارگر یه امنیت نسبی در شغل خودش داشته باشه. در رابطه با معیشت، خب دستمزد سال 1401 خوب بود، اما همه چیه معیشت کارگر فقط صرف دستمزد نیست. رصد بازار، مدیریت بازار، جلوگیری از هرج و مرج، بی‌انضباطی های مالی دولت و قوه مجریه قطعا و یقینا کمک میکنه. و مسکن هم که های دکتر بابایی فرمودن بزرگترین مشکل ما تو حوزه نظام تامین اجتماعی از وابستگی تامین اجتماعی متاسفانه که الان اتفاق افتاده به بدنه دولت و بدهی های کلان دولت به نظام تامین اجتماعی که نظام تامینش سازمان تامین اجتماعی ما رو ضعیف و رنجور کرده، چه در حوزه درمان چه در حوزه بازنشستگی و خدمات بازنشستگی. نیاز است که هرچه سریعتر تصمیم عاجلی گرفته بشه که این داره خود تامین اجتماعی رو بیشتر آسیب میزنه. من مثال ساده میزنم، همین الان جوانی که وارد بازار کار میشه، وقتی وارد بازار کار میشه خب با یک دفترچه بیمه تامین اجتماعی مواجه میشه که هیچ فایده ای نداره. شما حتی یه آزمایش ساده میخواییم بریم بدین، فیش شکست آزمایش کنو گیرید، ببینید سهم شما به مراتب از سهم بیمه بالاتره، در صورتی که طبق برنامه 5 و 6 سهم ما باید 25% اصل سهم بیمه شده، اما متاسفانه این لوپ برعکسه. خب وقتی با این تفکر با بیمه تامین اجتماعی مواجه میشه که هیچ پشتیبانی در حوزه درمان نداره، فعلا هم که قرار نیست بازنشسته بشه، چه اتفاقی میفته؟ یه تعاملی با کارفرما میکنه. کارفرما میگه من حداقل رو برات میریزم، بقیه رو به اسم مختلف پشت فیشی پاداش هر چیزی میذارن میریزن. خب ورودی بیمه تامین اجتماعی داره، ورودی سازمان تامین اجتماعی داره رنجور میشه. خب مدیریت نظام یک پارچه کنترل رصدهای مالی هم که وجود نداره که بتونن متوجه بشن تا بتونن جلوی این بی انضباطی بیمه پرداخت بیمه رو بگیرن تا یا دستمزد رو بگیرن. اما وقتی از اون ور قضیه نگاه میکنیم با یک سازمانی مواجهیم که نمیتونه خود خدمات رسانی بکنه و نمیتونه واقعا وظایفش رو در حوزه درمان اجرا بکنه، شاید ته دلمون حق میدیم که اب نداره، اون میره داره بیمه تکمیلی میشه پس داره یه کاریو میکنه. از اون برم در حوزه بازنشستگی دچاره، الان خب میدونیم هممون با وام گرفتن از بانک ها دارن حقوق بازنشستگی مستمری بازنشستگی میکنن، پس نیاز سریعتر هست که واقعا تکلیف سازمان تامین اجتماعی روشن بشه تا بتونه فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری توش اجرایی بشه.
متشکرم.
نیاز سریع هست برای یک برنامه‌ریزی به شناخت و شکست این فرآیندها.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. زیادی رو نمیخوان جناب راسخ فکر میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی مطالبی که شما گفتید خیلی زیاد بود، درسته که خلاصه بود و تجمیعی و حاصل شاید 30-40 سال تجربه و مطالعه تو این زمینه، اما خب همین واقعا یک کدوم از این چیزایی که گفتید و اگر مجلس بخواد توش ورود کنه و اجرا بکنه، فکر میکنم یه دوره مجلس طول بکشه که کار انجام بشه. آقای دکتر بابایی اگر ناگفته ای هست یک دقیقه جمع‌بندی بفهمید از حضورتون مرخصی.
خدمت شما عرض می‌کنم، فقط من بحثی رو که باید اشاره کنم، هم ما هم مجلس هم دولت هم تشکل‌های کارگری کارفرمایی باید یه اراده جمعی را رسانه ها میتونه خیلی کمک کنه. بحث امنیت شغلی کارگرانه که جناب توفیقی دو بحثاشون بوده، البته ما یه قدمایی برداشتیم تر ساماندهی کارکنان دولت و دستگاه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه نهاد عمومی غیر دولتی که تقریبا بیش از 50% کارگری هستند. یعنی وقتی همینجا رو ما یه فضای در کشور ایجاد کنیم، بیش از 40% امنیت شغلی را ان شاءالله تا پایان خرداد قرار شد که توافق دولت و مجلس کردن این قانون بشه، یه فضایی رو در کشور برای گام به برداشتن گام بزرگی، هرچند همین گام امنیت شغلی در قانون کار پیش بینی شده، اما الزاماتش الزامات خیلی قطعی نبوده. ولی ما با تلاش کنیم که شاید این امنیت را ایجاد کنیم که حتی حوزه روان کارگران امنیت روانی هم برای کارگران ایجاد کنیم که شاید بتوانیم برای به وضعیت موجود و بضاعتی که داریم شاید به کارگران شریف ایران امنیت اقتصادی و اجتماعی.
ممنونم آقای دکتر بابایی.
ان شاء الله نقش آفرینی کارگران کما که سابق در همه اوضاع پشتیبان نظام انقلاب باشه.
متشکرم آقای دکتر بابایی. من نظرات کارشناسی این برنامه رو که دو مهمان برنامه هم از ابتدا صحبت کردن رو به صورت مکتوب یا حالا اگر خواستید صوتی به کمیسیون اجتماعی براتون میفرستم، چون میدونم آدم تاثیرگذاری هستید.
حتما از نظرات عزیزان و دلسوزان و دلسوزان جامعه کارگری به کارگران
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر بابایی، خداحافظ. آقای دکتر توفیق از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خداحافظتون میشه شده. آقای دکتر اخباز خیلی هم از شما هم آقای دکتر قاسمی عذرخواهی میکنم که سکوت طولانی شد توی همچین شرایطی که اصطلاح میگن کجدار و مریض. اینجوری اگر نگاه بکنیم آقای دکتر چقدر کار میبره تا مشکلات حل شه؟
بله، ملاحظه بفرمایید که بسیار لذت بردم از صحبت‌های کلامی که محقق شدنش بسیار دشوار و شاید نشدنی است. ما در کشورمون اقتصاددانان بزرگی داریم، چرا که در دنیا از جنبه تولید علم سرآمد هستیم، اما در از جنبه اقتصاد عملی بسیار ضعیف داریم عمل میکنیم. ملاحظه بفرمایید که کارگران امروز در بستر ناامنی، چه از لحاظ امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکلیابی دارن کار میکنن و همین باعث شده که نوعی سرخوردگی و دلزدگی رو شامل بشه
به خاطر قراردادهای موقت و بعضا سفید امضا.
اصلا سفید امضا که بسیار ما شاهدش هستیم، قراردادهای سفید امضا یکی دیگه از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران هست. ببینید آقای دکتر بابایی به زیبایی در رابطه با مشکل مسکنشون صحبت کردند و انگاری حل شد ساده انگارانه به نظر میرسه.
حل که نخواهد شد، حالا به حال
ما پافشاری روی تبدیل بخشای دولتی به بحث قسمت خصوصی سازی بسیار ناموفق عمل کردیم. این علتش رو بایستی واکاوی بکنیم. عرض کردم در دولت 13 ما بسیار جمعیت کثیری از اقتصاددانان بنام رو داریم. آقای دکتر خاندوزی از بهترین اقتصاددانان کشور هستند. آقای طیب نیاز چه از لحاظ رتبه علمی چه از لحاظ عملی بسیار رتبه بالایی داشتن، اما نتونستن اون خط مشیو که برای خودشون تعیین کرده بودن رو به سرانجام برسونن. امروز شاهد تجمعات کارگری، نارضایتی کارگری چه از لحاظ امنیت شغلی و چه از لحاظ معیشت هستیم که امیدوار هستم به فرمایشات های دکتر بابایی این خلأهایی که در قوانین وجود داره و در اجرا وجود داره انشالله حل بشه و ما شاهد جلوگیری از تضییع حقوق شغلی و امنیت کاری کارگران باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر افشین اخبرست، حقوقدان، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه، و جناب آقای دکتر احمد قاسمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهش‌های علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مؤسس محترم هلدینگ کسب و کار کشور و استاد دانشگاه. از هر دو مهمان گرامی متشکرم که در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه ثروت ملی ویژه برنامه ثروت ملی حضور داشتید، و از شما هم ممنونم که برنامه رو گوش کردید. هموطنان ارجمند، به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و دیگر همکارانم، تا برنامه دیگه از شما خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
اما عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران.
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
هزینه ها خیلی رفته بالا. هزینه ها تو مدیریت کن. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. باید روش های فروش رو یاد بگیری و هر لحظه خودتو به روز نگه داری. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ مشتریات رو بشناس، باهاشون ارتباط بگیر و این ارتباط رو مدیریت کن. شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه‌ها و چالش‌ها رو پیش‌بینی کرده و فارغ از امور حسابداری، کسب و کار شما رو هم مدیریت می‌کنه. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. علاوه بر این فرآیندهای سازمانی کاملی داره که تو حوزه‌های مدیریت و ارتباط با مشتری بهتون کمک می‌کنه. میتونید از طریق holostore.com وارد سایتشون بشید و اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، قبیشی با برسام کمکی.
آره،
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران، رادیو اقتصاد.